أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنفاء لله غير مشركين به فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. توفیقی است بهند الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام خوش نوبت و موسم بندگی رمضان المبارک، آیات و بیانات سوره شریفه حج را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد، آیه شماره 31، در ادامه مباحث پیشین فصلی و بخشی گفته می شود که حضرت حق پیرامون مقوله حج، این فریضه بیبدیل، سخن به میان آورده است و ما هم طی گفتارهای پیشین به مباحث خاصی از این مقوله مهم الهی پرداختیم. الان هم آیات رو پیگیری میکنیم انتهای عرایض نوبت قبل، که البته سعی شد که بخشی از مباحث مورد نیاز و ضروری حج رو لابلای آیات خدمت دوستان متخذ و برگرفته از دیگر آیات و روایات و سخنان پیشوایان دین مطرح شود، بدین جا رسید که فرمود فجتن برج سمن الاوفان. در انتهای آن که تعظیم حرمات الهی مطرح شد، فرمود اجتناب کنید از رجس، هر آنچه پلیدی و پلشتی است، تمام مفاهیم پلید، تمام موضوعات پلید. فجتن برجس من الاوثان، که در صدر تمام پلیدی ها پرستش غیر خداوند است، و تمام مظاهر شرک من جمله بسن و آسان، که توضیح داده شد هر مظهری از مظاهر پرستش غیر ذات باری تعالی وسن است. حالا اگر این شکل فیزیکی بیرونی پیدا کرد، شد دست ها ز انسان ها که آدمیان می ساختن سنم خواهد شد، اونگاه به اون اصنام می گویند و سنم و الا مجموعه نمادهای غیر الهی وسن خواهد. فجتن برشت من الانسان وشتن من قول زور، و اجتناب از قول زور کنید. گفته شد که کلمه زور به معنای سخن منحرفانه از خود واژه زور، یعنی انحراف و کجی. قول زور یعنی گفتار و مقوله این که کاملا نامربوط و کج و ناروا و از مسیر حق به در رفته است. این معنای ظاهری قول زور. مصادیق قول زور فراوان. اینجا قطعا با توجه به تناسب های شریفه بارزترین مصداق قول زور شرک است، و هر اون که غیر از توحید به میان آید تمام اینها میشن قول زور. اینجا مفسران نوعاً این جمله رو می نویسن که از گفتارهای مشرکانه ای که جاهلیت عرب می گفتند، هنگامی که قبل از اسلام به حج می آمدند، می دانید که حج از سنت هایی است که جاهلیت عرب هم اون رو عمل می کردند، منتها با اون فکر و فهم جاهلی خودشون. هنگامی که تلبیه می گفتند، یعنی همین تلبیه که لبیک اللهم لبیکی که شما می فرمایید، اونها می گفتن لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه و ما ملک. این شعار مشرکانه اونها بود، لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک. لبیک تو را که شریک نداری الا اون چند تا شریکی که ما میشناسیم برای تو، حالا این قبیله اون قبیله، هر کدام با فکر و اعتقادات خودشون. تملکه و ما ملک، البته تو مالک خیلی چیزها هستی، شاید اون چیزهایی که اون شریکت دارد تو هم مالک اون باشی. و یه سخن مشرکانه و چتت بود قول از زور. مفسران نوعا این جمله رو هم در ذیل آیه شریفه می نویسند و به عنوان یه مصداقی از مصادیق قول زور بازگو می فرمایند. تمام. حنفاء لله غیر مشرکین به، اول آیه بحث امشبمون فرمود وجتنب الرجس من الاوثان، اجتناب از زجس و پلیدی های غیر توحیدی بکنید، تعظیم و حرمات الهی بکنید، حنفاء لله، در حالی که حنیف برای خداوندید. کلمه حنفا جمع حنیف است عزیزان. واژه حنیف از ماده حنف می آید. جالب اینجاست که کلمه حنف، یه نقطه زیر اول اون بگذارید، جنف. کلمه حنف و جنف، حنیف، جنیف. هنگامی که کسی میل به سویی می کند، یعنی از کناره به میان می آید و به نوعی از باطل میل به حق می کند، چنین چیزی را حنف می گویند و این کس حنیف می شود. هنگامی که کسی از حق میل به باطل می کند، از صراط مستقیم به کجدری می رود، نام این عمل جنف است و اون که چنین می کند جنیف می شود. و من خاف من موسن جنفن او اثمن، در بعض از آیات شریفه قرآن داریم، شما وصیت خودتون رو بکنید، اگر کسی آمد جنفی در وصیت کسی بعد از مرگ اون کس اجرا کرد، دیگه فاسمه علی الذین یبدلونه، گناه چنین تغییر در وصیت نامه افراد فقط خدا میداند که چه گناه سنگین و ناپخشودنی است. پس جنف به معنای کجروی، از حق میل به باطل کردن، اما حنف با یه نقطه میشه میل به حق کردن، از هر سو به سوی حق آمدن. جالب اینه که این لفظ رو یه جای شما میشنوید که خیلی خاطره برای ما دارد. ما کان ابراهیم و یهودیان و لا نصرانی، یا ابراهیم نه یهودیست نه نصرانیست، بل کان حنیفن. ابراهیم رو خداوند در قرآن حنیف می نامد، یعنی انسانی که از هر سو میل به حق و میل به توحید و وحدانیت الهی می کند. هیچ حقی صریح تر و روشن تر از توحید الهی نیست، لذا مظهر تمام حق گرایی توحید است. ابراهیم یه موحدی است که به تمام معنا در میدان توحید آمده است و کار او بدان جا کشیده است که قهرمان میدان توحید نامیده می شود و پهلوان بزرگ میدان بت‌شکنی است. لذا به ابراهیم حنیف گفته میشه. و جالب این که بعد از ابراهیم عزیزان، به تمام کسانی که ابراهیمی فکر می کردند و ابراهیمی زیست می کردند، یعنی موحدانه بدون اعتناع به شرک، 100% خالصانه برای خداوند معتقد بودند و عمل می کردند، حنفا گفته می شه. به تمام اینها حنفا گفته می شده است. آبا و اجداد پیامبر مکرم اسلام، گاهی این بحث میشه اینها دین و آیینشون چه بوده است. این جماعت رو در مکه خود مشرکان یک گروه اقلیتی مقابلشون قرار بود، اکثریت مشرکین، اقلیت حنفا بودن، به اینها حنفا گفته میشد. عبدالمطلب حنیف است، ابو طالب حنیف است، عبدالله حنیف است، به اینها حنفا گفته میشد، یعنی این کسانی که عهد و پیمان با توحید ابراهیمی داشتند و در مسیر توحید ابراهیم. و چه زیبا این که حتی خود وجود نازلین نبی مکرم اسلام میفهمد بعثت علی الحنیفیت سهلت السمح، من مبعوث شدم بر یه آیین حنیف که بسیار آسان و روان خداوند برای انسان ها قرار داده است. یعنی به شرع مقدس اسلام هم حنیف گفته می شود، آیین حنیف، یعنی آیینی که در آن 100% خوبی توحید ابراهیمی جاری و ساری است و هیچ رنگ و بوی شرک در آن دیده نمی شود و نباید دیده شود. پس کلمه حنیف رو دانستیم، یعنی حق‌گرایی کامل، به سوی توحید به تمام معنا متوجه شدن و غیر خداوند رو به کناری نهادن. حنفاء لله، حقیقت اصلی حج و تمام موضوعاتی که در حج گفتیم در دو نوبت قبل خدمت دوستان عزیز اینه که انسان رو متصل به توحید کند. فرمود وجتنب الرجس من الاوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله. تمام آن اعمالتون، تعظیمتون، تمام آن که انجام میدهید باید موحدانه و خالصانه برای خداوند باشد. استعذار دارید گاهی این بحث رو میشنوید، شما در بحث نماز مثلا این رو میگیم، در خیلی از اعمال میگید قربتن الله. اعمالی که جنبه عبادی دارد عزیزان، یعنی قطعا عبادت است، قطعا عبادت خاص است، مثل اون عبادات سگانه‌ای که گفتیم، نماز و روزه و حج، در اینها مقوله‌ای وجود دارد به نام قربیت. تمام رفتارهای انسان عامل تقرب ما به خداست هنگامی که او را در نظر داریم. اما پاره از اعمالن که اصل صحت اونها به قربت است، پاره از اعمال فضیلت و کمال اونها به قربت است. یعنی چه؟ یعنی اگر یک کسی برخاست و سحر رمضان گفت بالاخره این رمضان این فرصت فرصت خوبی است که من یه تسویه وجودی و بدنی بکنم، این سوخت و ساز بدن رو از این فشاری که اومده است یه مقداری سطحش رو کاهش بدم، آرام کنم، رسوبات بدن رو از بین ببرم به تعبیر دوستان و یه صفای جسمی پیدا کنیم، چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار، زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. هم بالاخره بدنمون رو و جسمون رو سالم میکنیم، هم اینه که بالاخره ناممون در میان مسلمانان هم ثبت میشود و روزه هم میگیریم. تمام است. چنین عملی به درد رمضان نمیخورد. اگر کسی به قصد رژیم غذایی، کاهش وزن و صحت جسم روزه میگیرد، این عمل قربی نیست. عمل قربی آن است که اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت. خدایا برای تو دهان میبندم، نه برای سلامتی تن. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم خیلی هم معلوم نیست که ما ارتباط 100% مستقیمی بین روزداری و سلامتی جسم داشته باشیم. شاید اون سخن معروف که سومو تسهو، روزه بگیرید که صحیح باشید، این خیلی درست نباشه از جهت روایی. اونی که ما داریم سومو تقنمو، روزه بگیرید و غنیمت بجویید، مغتنم این 30 روز برای اینکه شما را اوج بدهد و پر و بال شما را باز کند. همان گونه که در مورد حج این دو نوبت قبل گفتیم عزیزان که حج مکان زیبایی است برای رهایی و آزادی، رمضان ایام مبارکی است برای چشیدن طعم رهایی و آزادی از بسیاری از تعلقاتی که در طول سال دست و پای آدمی را زنجیر کرده است و بسته است. پس قربت یعنی چه؟ یعنی این که انسان این روزه‌ای رو که میگیرد اللهم لک صمت، برای خداوند دهان رو میبندد. ممکنه در این بین فواید و منافع دیگه میاد، اما هیچ کدوم اونها قصد و غرض ما نیست و به اون منظور نمیتوان این عمل رو انجام داد. برای نماز همینطور، بگیم یه ورزش منظمی است، این یه حرکات خوبی است برای ستون فقرات و برای چاکراهای بدن رو پیدا کنیم و با آن سر بر سجده بگذاریم و چنین مقولاتی رو بگوییم، هیچ دخلی به نماز ندارد. این نمیشه اون نمازی که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، اگر قبول باشد بقیه اعمال قبول و اگر مقبول نباشد دیگر اعمال مردود. این نمیشه اون نمازی که باید باشه. نماز آن است که فصل لربک ونهر، این باید فقط برای چی باشه؟ برای خدا باشد. این میشه حنفاء لله، یعنی اون عمل قربی. این عبادات عزیزان اگر به قصد قربت باشد امانند اینها حج مقبول است، و الا مقبول نیست. این که کسی حج برود که بالاخره پاری از تجربیات رو پیدا کند، پاری از شرایط رو ببیند، یه حس خوبی پیدا کند، یه نمیدانم ببیند مراودات اجتماعی، اگر انگیزه اینها باشه، ممکنه اینها فوائدی است که در حج می آید، اما اگر انگیزه اینها باشه این حج فایده ای نمی کند. این حج نمی تواند مجزی حتی تکلیف انسان باشد، اون قربت در اون لحاظ نمیشه. اون اوج توحید اخلاص است و کمال توحید، اون کمال توحید خلوص توحید است عزیزان که در اینجا دیده میشه. ناتمام نماند سخن خدمت دوستان عزیز، بقیه اعمال ما که جنبه عبادی ندارد اگر قربت درش مطرح باشه کمالش میده، صحتش وابستگی به اون نداره. نماز بدون قصد قربت باطل، اما ازدواج بدون قصد قربت صحیح. اگر کسی زن بگیرد فقط به قصد شهوت، هیچ اشکالی ندارد. انکهت و زلشت و موکلتی، صیغه عقد را خطبه را هم که خطیب میخواند، خاطب میخواند، عرض به خدمتون عاقد میخواند، صحیح و درست، مشکلی هم نیست. اما اگر کسی ازدواج کند برای اون که رضای خدا رو تأمین کند، تواضع و تناسلی مرضی رضای خداوند داشته باشه، اینجا اوج میگیره ازدواجش، کمال در این ازدواج وجود دارد. و همینطور بقیه مسائل. اگر کسی میخوابد که لذت خواب رو ببرد، کسی میخورد که لذت خوردن و نوشیدن رو ببرد، کاملا صحیح و درست است، نعمتهای الهی رو. اما اگر کسی میخورد که بتواند حق مطلب را ادا کند، اگر کسی میخورد که بتواند لذت درست و ثوابی از نعیم الهی ببرد و اونگاه به کار ببندد آنگونه که خدا میخواهد، قصه چیز دیگری میشه. توجه فرمودید؟ فرمود حنفاء لله غیر مشرکین به. حنفاء لله، اون کاملا توحید لازم و دقیق رعایت شود بدون هیچ انحرافی، غیر مشرکین به، هیچ شرکی در این جهت وجود نداشته باشد. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سهیم. جمله عجیبی رو خداوند عزیزان در اینجا مطرح میکند. از زیباترین فرازهای قرآن در مقایسه بین توحید و شرک است. دقت بفرمایید. و من یشرک بالله، و اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد. پس دعوت شدن همگان به یه توحید سره و پاکیزه، یه توحید یک دست، یه خلوص کامل در مجموعه عبادات، خصوصا این فریضه مهم و عبادت جدی حج. اونگاه فرمود و من یشرک بالله، اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد، اون کسی که موازین توحید و اخلاص رو رعایت نمی‌کند، این سو اون سو می‌زند و مشرکانه عمل می‌کند، فکأنما خر من السماء، گویا پس گویا همانند آنیست که خر من از سما. ترجمه ظاهری رو من بگم، خر به معنای افتادن و سقوط است. هر سقوطی را نمیگویند خر، مصدر این خرور است. ببینید، شما گاهی نرس کردم در بعض از آواها و کلمات وقتی شما خود اون واژه رو به کار میبرید، اون به اصطلاح صدا آوائی، صدا معنایی، یعنی اون واکا و حروف یه چیزی تو ذهن شما میاد. وقتی میگید خشخش، وقتی میگید خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهوان به تعجب سر انگشت گزان است، خه 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 خه، این خشخش و خه کاملا نشان میدهد حال و هوا رو با این حرف تو ذهن ما میاره و روشن میکند. کلمه خرور از فونتیکش مشخص است، اون سقوطی است که همراه با سر و صدا و شدت و حدت است. یعنی تصور کنید پیش نیاید ان شاء الله، اما این هواپیما وقتی داره سقوط میکند چه حال هوا و چه صدایی دارد، چه وضعیتی داره، اینو میگن خرور. پس سقوط همراه با هیمنه، مهیب بودن و سرصدای ویژه رو در لغت عرب خرور میگوین. و من یشرک بالله، اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد، گویا از آسمان با خرور به زیر می آید، یعنی سقوط می کند، اونم یه سقوط مهیبی. بعد هنگامی که کسی از آسمان سقوط کند، مشرک مانند کسی است که از آسمان به زیر میاد. حالا تصور بفرمایید کسی از 500 متری بیاد زمین، چی از بدن اون میماند؟ تکه تکه میشه، متلاشی میشه. فتخ تف خود تیر، به مجرد اینکه این انسان در زمین قرار گرفت، اونگاه به تعبیر ما این لاشخورها، این تیور، این کرکسها منتظر چنین طعمه و فرصتی بودن. فتخ تفه و تیر، این تیور و پرندگان میان این رو خطفش میکنن، اجزای بدن این رو. کلمه خطف، خ و تا و ف به معنای اصطلاح به سرعت چیزی رو بودن، به سرعت چیزی رو گرفتن. قلاب رو انداختید سر ماهی، سر این به اصطلاح گرفتن قلاب ماهی، اون طعمه رو گذاردید، میندازید توی رودخانه تو آب که بکشید، به اون طعمه‌ای که ماهی تا لب میزنه سریعاً میگیریدش، خطاف گفته میشه. و اون پرندگانی که زود میزنن جلد میبرن. ساده تر از کنم، اگر کسی جیب کسی رو به تندی و جلدی میزند، نام این خطف است. این جیبوری اونطوری نام اون خطف است که زود میگرد و میبرد. فتختف و حطیر، بعد از اینکه کسی این چنین از آسمان به زمین افتاده باشد، اونگاه این پرندگان و کرکس‌ها و لاشخورها میان و تکه‌های بدن اون رو میبرن. اگر چیزی هم مانده باشد، او تهوی به ری، اونگاه بادها از هر سمت و سوی میوزد و این بقیه بدن و لاشه رو میبرد فی مکان سحیق، در یه مکانهایی که سحق شده است، فرسایش خورده است، گود شده است، دور شده است و بعید است، یعنی میبرد در اعماق دره‌ها، میبرد این سو و اون سو، متلاشی میشه از بین میبره. دوباره مجدد این تشبیه رو دقت بفرمایید: و من یشرک بالله، اون کسی که شرک به خداوند میورزد، فکأنما خر من السما، گویا از آسمان سقوط یک باره دارد. آنگاه پس از سقوط اجزاء بدن او نصیر طیور و حیوانات درنده و لاشخورها می شود و آنگاه بقیه اجزاء بدن او را هم بادها می آیند و می برند و متلاشی کامل و ویران و به نیستی مطلق می رسد. این عجیب تشبیهی است که ذات حق در اینجا عین واقعیت رو مطرح می کند در قالب یه زیبا. من این بخشش رو خدمت دوستان عزیز یه مروری دارم بعد از این بیانی که از جهت ادبی لفظ رو مشاهده فرمودید. و من یشرک بالله، عزیزان من، آسمان وجود انسان توحید است. هنگامی که انسان میل به توحید می کند، اوج می گیرد، عرشی می شود، آسمانی می شود، از زمین و زمینیان استفاده می کند برای اوج گرفتن. انسان موحد خوردن، نوشیدن، ازدواج، تجارت، سیاست، همه برای او پلکان است. تمام عامل تقرب است، عاملی است که من لا معاش له، لا معادله، از این معاش به معاد میرسد، از این زمین به آسمان میرسد، از خاک به افلاک میرسد. توحید نگاه انسان رو به دنیا متغیر میکند. انسان موحد دنیا رو که میبیند مظاهر جمال جانان میبیند. انشاءالله میرسد. میخونید، بارها گفتیم خدمت دوستان در این شبهای قدر، با زمزمه دل نواز و گوش نواز جان رو پرورش میدهد که یا من فی الارض آیاتو، یا من فی الجبال خزائنو، یا من فی البحار عجائبو. مجموعه آسمان، زمین، کوه، دشت در نگاه انسان موحد چیه؟ تمام جلوات صنع الهی است که تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را. در این دیده درآیید و ببینید خدا را. یعنی انسان موحد نگاهش، وجودش هر چند زمینی است اما آسمانی است. جور دیگری میبیند هستی را، لذت دیگری از این وجود میبرد، نگاه دیگری به انسانها داره. موج میزند این نگاه عزیزان در ادعیه نورانی این ماه رمضان، در دعاهای زیبایی که از زبان مقدسه محمد و آل محمد میخوانیم و میبینیم. این نگاه انسان را آسمانی میکند. در عین زمینی بودن، در عین خاکی بودن، در عین زندگی مادی، اما فکر و نظر و چشم و تمنای وجود و توقع وجودی انسان و همت انسان آسمانی است، به برکت توحید، به برکت اتصاف و اتصال به صفات خداوند. هر کدام اسماء و حسنای الهی که در وجود انسان موحد گل می کند، حال دیگری به او می دهد: حکمت، قدرت، لطف، رحمانیت، رؤوفیت، ستاریت، غفاریت. وجود انسان رو متحول و دگرگون می کند. هنگامی که با این توحید آدمی جان و روح خودش رو پیوند می دهد، اما هنگامی که این پیوند گسسته می شود، تمام اون چه انسان در زمین دارد، خوردن، نوشیدن، لذتها، شهوات، همه خاکی می شه، همه زمینی می شه، همه پست می شه، هیچ کدام اوج نمی گیرد. یه وقتی خدمت دوستان اشاره می کردم، سال گذشته به یه مناسبتی گفتیم و عذر خودمون رو هم خدمت دوستان گفتیم که ما هم نمیتوانیم بگوییم. روایاتی داریم عزیزان، هنگامی که مرد مسلمان نگاه به صورت همسر خودش میکند، هنگامی که بوسه بر او میبرد، هنگامی که بازوی او رو میگیرد، هنگامی که در آغوش میگیرد و حسنات حسنات حسنات، نمیتونم من روایاتو بخونم خدمت دوستان، یعنی خاکی ترین ارتباط، یه ارتباط جنسی اوجی میشه برای انسان موحد. این خودش معراجی میشه برای او. نگاهش اصلا به این مقولات چیز دیگریست. اما هنگامی که اون ارتباط قطع میشه، ارتباط جنسی چی میشه؟ یه دفع شهوت حیوانی، یه لذت آنی جسمی، یه حرارت بدن،
چیز دیگری پشت اون نیست. هنگامی که اون ارتباط از اون اوج یک بار معاش به زیر می آید، معاد به زیر می آید، شخصیت انسان موحد رنگ الهی می گیره. الان در ادامه بحث ذالک فمن یعظم شعائر الله، خدمت دوستان می خونم، اشترگاوی که به سوی خانه خدا می رود با عنوان قربانی شعائر الله می شود، چه رسد به انسان موحدی که به سوی کوی جانان می رود. ذره ذره وجود او رنگ و بوی دیگری میگیرد، اوج میگیرد و شخصیت او ارزشمندی فوق العاده متفاوت از هر چیز پیدا میکند. اما هنگامی که این ارتباط قطع میشه از توحید، هنگامی که این وجود مشرکانه حرکت میکند، شرک میاد تو وجود، غیر خدا خانه میکند، رفتار عمل همه ماورای توحید شکل میگیرد، فکأنما خر من السماء، این وجود مثل این که یک بار از آسمان ساقط میشه و به زیر میاد. من برای اینکه این معنا خوب تو ذهن دوستان عزیز همین تعبیر قرآن در گنجد، ببینید شما گاه میبینید یه مردی رو، به عنوان تمثیل عرض میکنم، یه انسان سال خورده ای رو میبینید در یه جمعی نشسته است و یه پیرمرد محاسن سفید 80 ساله یک مرتبه لب باز میکند، یه فکاهی به تعبیر دوستان یه جوک رکیکی میگه. شما تا نیم ساعت قبلش که نگاه میکردید، پاتون جمع میکردید، ادب میکردید، احترام این پیر مرد رو داشتید، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است، میکده همام نیست، سرزده داخل مشو. به مجرد اینکه یه فکاهی رکیکی از این کلمه رو میشنوید، یه نگاهش میکنید، میگید مثل اینکه از آسمان به زمین افتاد در ذهن من. یه شخصی رو گمان میکنید فضلی، علمی، معرفتی دارد، لب باز میکنه، چهار کلام براتون صحبت میکنه، سری تکان میدید، میگید ای کاش دهان رو میبست و باز نمیکرد. یه شخصی براتون احترامی داره، جایگاهی داره، تو جامعه یه رفتاری میبینید، اونهایی که به رفتارهای اجتماعی حساس دارن، ماشین داره مقابلتون میره، میبینید زباله پراکنیس از این شیشه از این پنجره داره دانه پسته نمیدانم پوست نمیدانم دستمال پرت میشه بیرون از این ماشین. ماشینم نگاه میکنید، این مبلغ این ماشین است، از اونهاییست که گردش برای ما هست. وقتی نگاه میکنید خب فکأنما خر من السماء، تمام شخصیت این راننده ماشین و سرنشینان و سقوط پیدا میکنه در نظر انسان، نظر اجتماعی. کوچکترین ادب اجتماعی رو رعایت نمیکنن و حرمت به حقوق شهروندان و دیگران نمیگذارن. این تعبیر فکأنما خر من السماء خیلی جمله عجیبیه و با دروش بیشتر فکر کرد. بگذارید من این رو یه مقداری حال و هوای رمضانی شما رو متحول کنم. در آستانه شب میلاد و فردا شب هم هستیم، یه تبسمی هم اگر بر لب بیاید ایرادی ندارد. آنچه میخوانم از مثنوی تقدیس آخوند ملا احمد نراقی، این عالم فرزانه و فرهیخته است که بی بدیل و بی نظیر است، شخصیت پدر و پسر، چه آخوند ملا احمد و چه پدر آخوند ملا هادی، هر دو از اون وزنهایی بودن نراقیین که بی نظیر بودن در آسمان فقاهت و در آسمان ادب. خب این مثنوی تقدیس پهلو میزنه خیلی جاها دیگه، من گاهی اوقات خدمت دوستان خوندم، دوستان اشتباه کردن گفتن این از مولوی است، از مثنوی مولوی، نه، جمله شان عالمی در محفل تدریس بود، در مسائل ماهر و بیبیس بود، شخصیت فرزانه و سر کلاس درس مشغول درس گفتن، جمله شاگردانش هم در حاشیه بود، او چوپان و ایشان ماشیه، تمام شاگردان حلقه زدن دور استاد و استاد در حال حفاظه و درس گفتن. از در آمد ناگهان با کش و فش، یک حیولایی معقر شیخ وش، بر سرش عمامه ای چون گرز سام، در برش هم جبه ای کافور فام، آمد از در چست و بر مسند نشست، رنگ از روی مدرس رخت بست. جناب استاد مشغول درس موندن، دید یه مرتبه هیبت العلمای الهیه ای از در وارد شد، ایشان تو این هیبت و این عمامه و این قیافه رو دید، دست و پای خودش رو جمع کرد. جناب استاد اون ادبش اقتضا میکرد این شخصیت علمی رو دیده است که این حریف من مگر رستاستی یا ابو نصر است یا قسطاستی، این ابو نصر فارابیست که از در آمد، یا ارسطاطالیس است، این کیه چه عالم جلیل القدریه، از پی تعظیم او از جای جست، هر دو زانو را دوته کرد و نشست، زانوها را زیر خودش گذاشت، دوتا مؤدب نشست، هم خبر هم مبتدا فرموش کرد، پس زبان از کیف و کم خاموش کرد، دیگه زبان به تلجلج افتاد، بعض از مطالبی که میخواست بگه فراموش کرد. این خیلی مهمه واقعا. بالاخره گاهی این هست، عرض به خدمتون، حالا مسئله شخصی میشه عرض میکنم خدمت دوستان، شاید برای بنده در طی سالهای افتخار سخن گفتن قریب این 27-28 سال که لب باز کردم، شاید این صحنه برای من یک بار تکرار میشد، اونم هنگامی که خدای رحمت کند دو کس در محفل من حاضر می شدن. من اون تسلط کامل رو در سخن گفتن نداشتم. یکی هنگامی که مرحوم شیخ الخطباء و المحدثین والد معظم مرحوم آقای شیخ محمود انصاری وقتی پای بحث می اومدن، من یه مقداری زبانم به اضطراب می افتاد. و دوم وقتی که حضرت علامه جلیل القدر مفسر عالی قدر استاد بزرگم علامه سعیدی پای بحث می اومدن، این دو زمان یه مقداری بلا خوب بزرگان مراجع اساتید این سوی دنیا اون سوی دنیا خداوندان مدد رو می کرد که این اتفاقی نمی افتاد. اما این دو کس که می آمدن برای خود من این تجربه دست داده است. مسئله شخصی هست کردم خدمت دوستان، هم خبر هم مبتدا فرموش کرد، پس سبام از کیف و کم خاموش کرد، از عدم با بیم ترک درس گفت، لب فرو بستند از گفت و شنفت. دیگه استاد درس نداد اصلا، این آقا رو که دید دیگه درس نداد. چون به استادی رسی خاموش باش، لب ببند و پای تا سر گوش باش، دم مزن در نزد استاد هنر، پیش جالینوس نام طب مبر، از شجاعت در بر حیدر ملاف، بی محابا پن پا منه اندر مساف، در بر روتی تو رقاصی مکن، با نهنگ بحر قباسی مکن، تا حریف خیش نشناسی درست، حمله سوی او مکن چالاک و چست. آن مدرس ساعتی خاموش بود، هم ز رنج و درد و پا در جوش بود، همین که درسش تعطیل شده همین پاها رو زیر خودش تار کرده و دیگه این پاها هم داره چی میشه؟ خستش میکنه دیگه چنین حالتی. هم ز رنج و درد و پا در جوش بود، عاقبت رو کرد سوی آن حریف، سر فرو افکند با نطق لطیف، سر رو مؤدبانه پایین انداخت، رو کرد به حضرت آقا، گفت آقا حضرت عالی افاضه ای بفرمایید، یه لطفی بکنید، یه چیزی بگید، جان ما را ترویح خاطری بدهید، یه نشاطی، یه فیضی به ما بدید. عاقبت رو کرد سوی آن حریف، سر فرو افکند با نطق لطیف، گفت مولانا چرا دارد سکوت، می نبخشد روح ما را هیچ قوت، آیا نمیخواد یه قضای روحی به ما بدید و ما را مستفیض کنید؟ نیست قوت روح ها قوت خلیص، زینت جان نی سراویل و قمیص، روح ها را شد حیات از فضل و علم، زیور آنها حیا و جود و حلم، پس بفرمایید ما روحمون از علم شما مستفیض شود و استفاده کنیم، ما همه گوشیم بر تو، ما همه گفت گویم، روح ها را شد حیات از فضل و علم، زیور آنها حیا و جود و حلم، گفت گویم از چه. اون عالمی که از در اومده بود، اون معممی که از در اومده بود، اون لب باز کرد، گفت گویم از چه ای شیخ جهان، گفت دانی آن چه روشن کن عیان، گفت هر چه صلاح میدانید از اون اسرار درونی به علمی خودتون لب باز کنید، برای ما بگویید، ما همه گوشیم بر فرمان تو، تشنه لب بر جرعه عنوان تو. گفت مولانا که ای استاد فرد، روزه را کی میتوان افتخار کرد؟ خود دیدی آقا چیزی نمیگن دیگه، این روز شروع کرد به سوال کردن، این مدرس شروع کرد از این میهمان سوال کردن. گفت مولانا که ای استاد فرد، روزه را کی میتوان افطار کرد؟ گفت هنگام غروب آفتاب، هست افطار افطار صیام آنگه ثواب. گفت آیا چیست حکم آن جناب، تا سحرگه گر کسی ماند به خواب. خب حالا اگر کسی به اصطلاح تا سحر خوابید و گذشت از وقت اذان شرعی، حالا اگر حقی چیزی به گردنش بوده، وظیفه این جنابتی چیزی اگر بوده، وظیفش چی میشه؟ گفت آیا چیست حکم آن جناب، تا سحرگه گر کسی ماند به خواب. گفت باید روزه بودن تا سحر، کاش کی کردی سخن سر زودتر. گفت اگر کسی این چنین باشه، از این سحر تا اون سحر 24 ساعت روزه باید بگیره، چنین کار باید انجام بده. یک چیزی انداخت بیرون این فردو که دیگه به مجردی که این حرف اومد بیرون چی شد؟ تسته بیمغز اگر سر وا کند رسوا شده. میگه کاش کی کردی سخن زر سر زودتر، کاش زودتر. میگه ما پامونو در میآوردیم و راحت میشدیم، اینقدر خستگی نمیگرفتیم، جلوی این آقا احترام نمیگذاشتیم، بی خود و بی جد. گفت آیا با چنین فضل و کمال ماشاءالله دنیایی از عظمت و یه جلال و شکوهی در بیسوادی، گفت آیا با چنین فضل و کمال شیخ ما را در چه باشد اشتغال؟ حالا بس جنابانی مشغول چی هستید با این فضل و کمالی که ما دیدیم ازتون با یک سوال؟ گفت من شرع شریف صاحبم، با همه فضلم در آنجا یاوم. گفت ما در شهر ساوه مشغولیم، اونجا شریعت مداری میکنیم، اما یاوه میش که به ما کاری در اونجا ندارد، برای خودمون بالاخره میچرخیم و میچرخیم. گفت اندر کمره هم شرع شریف کمره، گفت اندر کمره هم شرع شریف، با همه فضل و هنر اونجا نحیف، اما اونجا هم کسی به ما محلی نمیدهد، اعتنایی نمیکنند. گفت چون شرع شریف هستی کنون، پای خود را من کشم ای زوفنون. گفت من چون دیدم تو شخصیتی، هر که را شرع شریف آمد لقب، پا کشیدن پیش او باشد ادب. اما کاش که زین پیشتر گفتی سخن، وارهاندی زید از قید هر مهن، یا بخوانیم که وارهاندن من ز قید هر مهن، یعنی باید اون یه شعر نخونیم تا شعر درست بشه از جهت معنی. وارهاندن من ز قید هر مهن، این زبان آمد دلت را ترجمان، این زبان آمد دلت را ترجمان. چون که دل نادان بود مکشا زبان، زین سبب فرمود شاه انس و جان. کل مرء قد خبا تحت اللسان، المرء مخبوع تحت لسانه، فاذا تکلم فقد زهر. تا لب باز نکرده بودی آقا برای ما شرع شریف بودی، هیبت العلماء بودی، اما تا که لب باز کردی و افاده کردید ما را، فکأنما خر من السما، در ادامه اشاره می کند به این، فکأنما خر من السما. این معنی ظریف آیه، یعنی شما از یه اوجی که تصور می شد یک باره به زیر می آید. یه وقتی خدمت دوستان می گفتم توی تمپلی، توی بتکده، بتخانه، پرستشگاه بتی، یه وقتی برای بازدید رفته بودم، رسیدم به اون مرکز عبادی، یعنی جایی که دیگه مجسمه ها بودن و اون تمثال های بتین بودن و این سمن ها بودن، این وسن ها بودن، سنم ها بودن، و روز عبادت نبود. بالاخره یه کسی هم اومد و از در من نگاه کردم، واقعا تیپ میتونم بگم که این شاید این کت و شلوار و این قیافه حداقل چند هزار دلار قیمت این لباس بود با تمام خصوصیات فیزیکی. اومد صاف مقابل این بت نشست و زانو زد و سینه گذاشت و دست رو گرفت و گردنم کج کرد و یه 10 دقیقه حالی با این بت کرد، بلند شد رفت. فکأنما خر من السما، میپیچید تو ذهن آیه شریفه و لحظه لحظه آن، که چگونه یک انسانی که چرخ در گردش اسیر جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. انسانی که یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کلاجلی، انسانی که خدا وجود رو جوری می آفریند که منافعش متوجه انسان باشد. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این منافع وجود رو رام و مطیع برای انسان می کند. چگونه می تواند انسان در قبال سنگ و چوب دستساز خودش ذلیلانه زانو بزند و از تمام حیثیت انسانیش به زیر بیاد؟ حالا این سنگ و چوب باشد یا یه طاغوت و طاغوتچه‌ای باشد از جنس انسانی، یا یه شهوت نفس باشد که انسان ذلیلانه و زبونانه در قبال این شهوت تسلیم بشه، شهوت پرست باشد و وجودش رو تسلیم اون بکند، تفاوتی نمی کند. فکأنما خر من السما، فرمود و من یشرک بالله، این قانون کلی است، هیچ استثناء زمان ندارد، استثناء مکان ندارد و در مورد همه انسان ها. به مجرد این که انسان از خداوند جدا می شود و از توحید جدا می شود، عزیزان، از اون آسمان بلند معنا و پاکیزگی به زیر می آید و سقوط می کند. اما به دنبال اون فرمود و تختف و تیر، مگر راهاش میکنن این کرکس ها؟ مگر شیاطین جن و انس راهاش میکنن؟ مگر میگذارن؟ اگر کسی لغزید، خب دیدید دیگه این رو بالاخره، مگر غیر از این الان در دنیای ما؟ اگر کسی لغزید و خارج شد، پاشو این طرف گذاشت، از معارف الهی، از توحید فاصله گرفت، از دین فاصله گرفت، چه کسانی در انتظارشن؟ تمام صیادها، تمام شیادها، تمام حیلگران و حیالها در انتظارن که شکار خوبی پیدا کردن اینو صیدش کنن. هر کدام در فکر اینن که اینو ببرن برای خودش. تمام شیاطین میان. اینو که در باب نماز حتی داریم در مورد خود شیطان. تا زمان این حدیث مضمون معصومه، تا زمانی که فرزند آدم مقید به اقامه نماز است، شیطان میگه من میچرخم دورش تا یه جایی پیدا کنم. دیدی این کشتیگیرها وقتی میرن دوشک میچرخن تا یه نقطه ضعف پیدا کنه، بتونه یه خم بگیره، دو خم بگیره، بتونه یک عرض به خدمتون بازکش کنه، بتونه یه جوری حرکتی رو نشان بده تا حریف رو از میان بردارد، زمین بزند مثلا، فرض بفرمایید. شیطان میگه من میچرخم تا یه نقطه ضعف پیدا کنم. اما هنگامی که نماز را به کناری میگذارد، آسوده خاطرم، چون دیگه کاملا در اختیار منه، دیگه در قبال من مقاومتی ندارد. فتختفه الطیر، اگر کسی جدا شد از توحید، عزیزان، این طیور، این شیاطین میان خطفش میکنن. تا کله چرخ داده ای خوردد، تا به خود میاد میبینه سر از کجا در آورده، سر از چه مکتبی، چه فکری، چه گروهی، چه جماعتی، چه اسمی، چه نگاهی، چه شهوتخانه، از کجا سر در آورده است. دو سوم، او تهوی به ری، اگر کسی از خداوند جدا شد مگر این بادها میگذارد که انسان سالم بماند؟ کدام ریح، کدام باد خشم، باد شهوت، باد آز، این میلهای درونی که میلها همچون سگان خفتند، این باد غضب، باد شهوت پرستی، باد جاه پرستی، باد حرص، باد آز در وجود انسان، اینها به برکت توحید مهار شدن. اگر توحید رو از اینها برداریم، زنجیرهای این حیوانات باز میشه، اونگاه این بادها رها میشن و با وجود انسان چه میکند؟ فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به ریح فی مکان سهیم. عجب عبارت و عجب جمله مهمی رو در اینجا ذات باری تعالی فرمود. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. ذالک، نمونه این رو در دیشب هم در عبارت داشتیم. اینجا ذالک که اشاره به تمام مطالب قبلی دارد، یه مبتدای محذوفی داره. الامر ذالک، قصه همین است که میگوییم، معنا این میشه قصه همین است که میبینید. و من یعظم شعائر الله، هر آن کسی که تعظیم و بزرگ داشت میکند شعائر الهی را، فانها من تقوی القلوب. نیاز به یه توضیح مختصری هم در اینجا وجود دارد. فرمود و من یعظم، تعظیم به بزرگ داشتی میگویند که به چشم میآید. به همین خاطر به شخصیت های بزرگ بیشتر در کلام عرب عظیم گفته میشه تا کبیر، یعنی عظمت بیشتر اونی که به چشم میاد، چون از ماده عظم استخوان است. گاه تو اصطلاح فارسی عرفی عامیانه خودمون اینو نشدیدید، میگفتن فلانی از اون دانه درشت هاست، از اون استخاندار هاست. این کلمه عظم از عظیم، از عظم میاد، اون بزرگی که خیلی به چشم میآید و قابل توجه هست، این رو عظم، عظیم میگوید. به همین خاطر چه زیباست که شما در این مکتوباتی که وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی در عمر شریفشون نوشتن، این مکاتباتی که نوشتن، مثلا به عرض به خدمتون بزرگ ساسانیان، پادشاه ساسانی، نوشتن نام شریفشون رو من رسول الله الا کسرا عظیم الفرس. این نامه پیامبره، عظیم الفرس، رو عظیم پیامبر تأکید کردن، چون بزرگی، بزرگی چیه؟ ظاهریست. الا هرقل عظیم روم، به هرقل، هراکلیوس، عظیم روم. اینجا به خسرو، کسرا، خسرو پرویز، عظیم ایرانیان، کلمه عظیم رو پیامبر به کار بردن. اسلم تسلم، اسلام بیاور تا سالم بمانی در دنیا و آخرت، به عافیت و سلامت برسی، جان ببری و تن ببری، خیر دنیا و آخرت رو خداوند به تو بدهد. جمله کوتاه و قصار معروف رسول خدا. پس تعظیم اون بزرگ داشتیش که به چشم میاد واقعا. فرمود ذالک، قصه این است که و من یعظم شعائر الله. این واژه را من توضیح بدم کل آیه روشن میشه. کلمه شعائر، فعائل جمع فعیله، مثل وسیله جمعش میشه چی؟ وسائل. بله، شعیره جمعش میشه شعائر، شعیره جمعش میشه. حالا این شعیره از ماده شعار میاد. شعار دو معنا دارد. ما یه شعاری داریم که از ماده شعر گرفته میشه، یه شعاری داریم که از ماده شعر گرفته میشه. اگر شعار و شعیره از ماده شعر بیاد، شعر یعنی چی؟ یعنی مو، لباسی که به تن و بدن انسان میچسبد و پیوسته به تن است، شعار گفته میشود، مانند زیر پوش شما. اما این کتی که روی اون میپوشید، دثار گفته میشه. دثار، امیرالمؤمنین در نت خوشا به حال اونها که قرآن شعار اینهاست، دعا دثار اینهاست، می ستایت متقین رو، این ویژگی ها و زیبایی های اونها رو بازگو میکنه امام اونجا. پس کلمه شعار گاه از ماده شعر به معنای مو، یعنی این چیز متصل و پیوسته، اون جامعه زیرین رو که شعار میگن چون پیوسته به بدن است. شعیره یعنی چیز متصل، شاید این معنا اینجا نیست. معنای دوم شعیره از ماده شعار، شعار از شعر نه از شعر، شعر همان است که از آن شعور می آید، همان است که و ما هم یشعرون، یعنی علم آگاهی، یعنی آگاهی، علم و علم، آگاهی و نشانه، آگاهی و علم، آگاهی و نماد و نشانه ظاهر. حالا شعیره به این معنا پس بنابراین از ماده علم و علم به معنای نشانه می آید. شعائر یعنی نشانه ها. حالا چی میشه مطلب؟ و من یعظم شعائر الله، مثل این که عزیزان خداوند در وجود یه چیزهایی، یه مکانهایی رو، یه زمانهایی رو، یه افعالی رو، یه چیزهایی رو دقت کنید نشانه و علامت خود قرار داده است و گویا رنگ خودش رو بر اینها زده است. به اینها شعائر گفته میشه. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. قرآن میگه صفا و مروه شعائر الهی است، یعنی اینا رنگ خدا دارد. صفا رو خدا رنگامیزی خود کرده است، نشانه برای ذات باری تعالی است در میان انسان ها. مروه نشانه است، اینا نشانه است. زیباترین جایی که سریع تو ذهنتون میاد، اذکر الله عند المشعر الحرام. وقتی از عرفات اومدید بیرون، در اون توصیفاتی که دیشب میگفتیم خدمت دوستان، میخواید برید به طرف منا، سرزمین بین عرفات و بین منا چه نام دارد؟ مشعر، مزدلفه، مشعر میگویید، درست؟ یعنی چه؟ یعنی جایی که رنگ خدا و نشانه خدا دارد. سرزمین مشعر یعنی جایی که نشانه خدا داره. لذا در فقه میگن اگر کسی زمینی رو احیا کند، من احیا ارضا میتتا فهی له، اگر یه زمین مواتی رو کسی برد زنده کند، احیا کند، مالکش میشه. الا ان یکون مشعرا، مگر اینکه مشعر باشد، یعنی از اون زمینهایی باشد که نشانه و رنگ و بوی خدا دارد. این فقط به مزدلفه منحصر نمیشه، هر زمینی که تعیین شده است برای اینکه یک نشانه است، میقاتی است و یه مکانی است برای عبادت انسانها، اینجا رو نمیتونه کسی بیاد آبادش کنه و سرزمینی باشد که مالک اون باشد. پس مشعر یعنی زمینهایی که رنگ خدا دارد، مکانهایی که رنگ خدا دارد. حالا ببینید در خود حج نمونه دیگه عرض میکنم خدمتون، الان تو عبارت عرض شد. هنگامی که حاجی با خودش قربانی می آورد، یعنی حجش حج قرانه، یه نوع حج اینه که قربانی رو صوب الحد می کند، حاجی با خودش میاره. پیامبر این گونه حج کردن، رسول خدا هنگامی که 6 روز مانده به پایان ذوالقعده حرکت کردن برای این سفر، 80 تا 100 شتر معروف از پیامبر با خودشون برای قربانی بردند از مدینه تا مکه. به این قربانی هایی که در مسیر قرار می گرفت و اینها رو می بردن برای این که تقدیم کنند و قربانی کنند در مکه، به اینها شعائر گفته می شه. برای این که حرم در پیش و حرامی در پس، به تعبیر شیخ عجل، اینها وقتی می رفتن، این اگر شتر بود یه شیاری رو کوهانش می زدن، به این می گفتن اشعار، بعد یه مقداری خون می ریخت رو این پشت این شتر، می شد شعائر، یعنی یه نشانه میشد که این حیوان برای کجا داره میره، برای تقدیم خانه خدا. اون دزدان و اون چنانی وادی و حرامی ها هم دیگه تعرضی به این حیوان نداشتن، اونها هم احترام براش میذاشتن. چرا؟ میگفتن رنگ خدا دارد، لذا کاری نداشتن. اگر گوسفند بود می اومدن یه چیزی به گردنش می آویختن، اینو می گفتن تقلید، اشعار و تقلید، به گردنش می انداختن می شدش. به این گوسفند، به این شتر، به این حیوانی که دارن برای قربانی میبرن شاعر گفته میشه. چون چی داره؟ نشانه خانه دوست دارد، نشانه خدا دارد، توهین بهش نمیشه کرد، لگد بهش نمیشه زد، نمیشه چوب به این حیوان زد، بلکه این چنین خاصیت و خصوصیتی رو پیدا کرده است، این رنگ رو پیدا کرده است. پس ببینید بعض از مکانها به اینها مشعر گفته میشه شاعر الله، بعض از چیزها و موضوعات شاعر الله. اما اینجا عرض کنم خدمت دوستان، بعض از گفتار، بعض از رفتارهای دینی، اینو شما میبینید کارت دعوت برای شما میفرستن، اعلامیه میفرستن برای مجالس، بعد میگن شرکت جناب‌عالی در این مجلس موجب تعظیم شاعر است. اگر کسی نماز شب بخواند تعظیم شاعر نکرده است، اگر کسی روزه میگیرد تعظیم شاعر نکرده است، چون شاعر از ماده شعیره و شعار و علامت و نشانه. شما وقتی دهانتون بندید که کاری نکردید، کسی که نمیدونه که شما الان تو این شهر داریم میچرخیم، خب چه مقدار این مردم روزه دارن، چه مقدار روزه دار نیستن، بالاخره کی میداند کی نمیداند، مگر تظاهر به روزه خاری بکنن و الا چه دیده نمیشه، قصه همون میشه که بالاخره مگر روزه اینطوری باشد و شب عرض میکردم خدمت دوستان، یا آن باشد که اون بنده خدا اون قرائت خوش و زیبا رو شنید و مد ولزالین رو اصلا ماتمون این چه قرائت زیباییست، گفت به به چه قرائتی، زیر لب زمزمه کرد نمیدانی تازه روزه هم دارم. مگر اینطوری باشه یک کسی بخواد بگوید؟ بالاخره ریا که نمیخواست بکنه، میخواست اطلاع بده فقط. مگر این چنین باشه؟ ایلا کسی نمیداند که چه خبر است. اما کارها و اعمال دینی که نشان ظاهری اون رو دیگران میبینن، نام اون چیه؟ نام اونها شاعره. لذا شما میبینید به بزرگ داشته مراسم دینی، مثلا برای تعظیم مقام شامخ سید و شهدا مجلس میگیرید، بعد میگید شاعر دینی، درسته؟ یعنی هر چه که دیده می شود به عنوان یه نشانه ای از نشانه های خداوند به این شاعر گفته میشه. حالا اینجا یه نکته خیلی جالبی رو قرآن میگه، اعمال حج شاعره. دیشب اشاره میکردیم درش چی مهمه؟ تظاهر مهمه، نشان دادن مهمه، این حجمه، این آمدن، این شدن، در دل مردم فرو رفتن، در این بیابان خس شدن و تمام این خصوصیاتی که توضیح داده شد در شبهای قبل. اما یه نکته وجود داره عزیزم، اگر دهان رو بستید دیگه درش ریا وجود نداره. اینو به مزاح گفتیم، بالاخره گفتیم برای شما بخندید. آمیدونید یکی از عوامل مهم این که روزه جنتون من النار سپریست برای عذاب الهی و اصومولی و انا اجزیبه، خداوند فرمود روزه مال من، من خودم جزا میدم. علتش اینه که روزه عملیست که مسئول از ریاست. شعائر یه آفت داره، یعنی این عباداتی که بیشتر دیده می شود، حضور در مشعر الحرام، حضور در این قربانی رو بردن، نمی دارم این تعظیم شاعر کردن، اصلا ببینید مثلا ذکر، همین ذکر زیبا درود بر پیامبر، همین که شما میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، این از شاعره، یعنی نشانه ایست برای جمع مسلمانی در اینجا چنین عرض ارادت به ساحت نبی خودشون بر اساس ان الله و ملائکته یصلون علی النبی دارند. این چه؟ اما یه مشکل در این نوع عبادات وجود داره که اینها ممکنه مسئول از ریا نباشه، ممکنه کسی این کار رو انجام میده، نشان میده و به دنبال اون چه میاد؟ یه میل های دیگری میآید، ممکنه نکات دیگری بیاید، یه نمایش هایی بیاد، یه سودجویی هایی بیاد. ذالک الله اکبر و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. چقدر زیبا قرآن میگه. قصه این است که کسی تعظیم شاعر اگر می کند در حق باید این چی باشه؟ من تقوى القلوب، این باید از تقوای قلب برخواسته شود. یعنی این بستگی دارد به اون تقوای درونی جان، تقوای ظاهری کفایت نمی کنه اینجا، بلکه اینجا چیزی که نیاز داره تقوای جان است. این دل بگویم به تمام عزیزان، ببینید خیلی از اعمال رو که ما انجام میدیم در ظاهر عمل همون عمله، اما هنگامی که اون نیت رو نگاه میکنید، اون تقوای پس اون عمل رو که میبینید متفاوتش میکنند. بلا موشه بالاخره مسجد 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 ساختن مسجد ساختنه، اما وقتی مسجدی ساخته می شود که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا و ارصادا، وقتی یه مسجدی ساخته میشه که خانه کفر و الحاد میشه پشت سرش و نفاق، پیامبر دستور به سوزاندن و نابودی و ویران کردن اون مسجد میده، به جای اون که بگه من مسجدن که من فرسقطات و جبل الله له هر بیتن فی الجنه. مثلا اگر کسی یه مسجدی بسازد به مقدار یه بال زدن مرغ، خدا به او خانه‌ای در بهشت میدهد، حالا این مسجد رو سر صاحبانش پیامبر چیکار میکنه؟ خراب میکنه. مسجد ساختن همون مسجد ساختنه، همون معمار و مهندس رو داره، همون مصالح رو داره، اما پشتش تقوا وجود ندارد، هیچ فایده ای نمیکنه، نمیشه تعظیم شاعر، چون تقوا قلب ندارن. این خیلی مهمه. جان مطلب و قوام این مطالب، این حج با تمام عظمتش، این شکوه مسلمانی و نمازهای جماعت، این مجموعه اعمالی که رنگ خدا دارد و به ظاهر دیده میشه، سر و صدا داره، تظاهر به اون دیده میشه، اگر تقوای قلب پشتش نباشه، با کمال و عذرخواهی پشیزی نمیارزه. فانها من تقوال قلوب، و اینجا مشکل تره، یعنی توی عملی که تظاهر درش دیده نمیشه، ریا درش مدخلیت نداره، که این خیلی راحته، اما اونجایی که در معرض اینی که بیاد نمایش و دیده شود و تمجید و تقبیح و امثال اینها باشه، اینجا جاییست که دیگه باید خیلی دل قوی باشد و انسان به گونه‌ای مسلح و مجهز به تقوای درونی باشد. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، چنین تعظیم شاعری از تقوای جان و دل برمی‌خیزد، و می‌دونیم نقطه آغاز تقوا بدون تردید جان انسان است. عزیزان، اندام ما تابع قلب ما میشه در تقوا، و الا در حقیقت اون موتور تپنده و لوکوموتیو تقوا جان و روح انسان است که به تقوا می‌پیوندد. گاه بقیه وجود متأثر از تقوای دل سیر خودش رو ادامه میدهد. لکم فیها منافع، از جمله این به اصطلاح شاعر همینی بود که گفتم، من جمله این قربانی ها در آیه شریف ضمیر فیها میتونه به تمام مسائل حج برگرده، میتونه به این قربانی برگرده، به تمام شاعر یا به یه شعیره خاص. لکم فیها منافع، حالا اگر این حیوان رو آوردید و این شاعر الله رو دارید میبرید، میشه تو این سفر ازش استفاده کنید یا نه؟ میشه شیرش بخورید؟ میشه سوار این شتر بشید که میخواید برید؟ بله، به شکل متعارف میتونید. زلش نکنید، لاغرش نکنید، بگید حالا که میخواید بریم این قربانی دیگه، هر چی میتونیم ازش کار بکشیم، کارخانه تولید شیر درست نکنید ازش، اما مشکلی نیست. لکم فیها منافع، ایرادی نداره به شکل متعارف، الا اجل مسمى، تا زمان معین، اما ثم محلها الى البيت العتيق، اما بعد حلول زمان و عجل معینی که این رو باید قربانی کنید کجاست؟ آنی که به کعبه برسانید، حد بالغ الکعبه، باید برسونید تقدیم کنید به خداوند این قربانی را تمام. اما اگر ضمیر فیها به تمام شاعر برگرده، عجب منافعی خدا در این شاعر و اعمال حج برای شما قرار داده است. اما بدونید الا اجل مسمى، دوران حج تموم میشه، ثم محلها الى البيت العتيق، بعد که از منا برگشتید باید بیاید مکه، باید بیاید طوافتون بکنید، اعمالتون انجام بدید و به در آیید و اعمالتون رو به پایان برسانید. حالا به اینجا که میرسیم، ولکل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امتی یه منسک و روش عبادتی قرار دادیم. باشد انشاءالله خدمت دوستان عزیز این رسم و این آیات بعدی رو فردا شب متذکر خواهیم شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرمایید.